بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در احجاج، رسیدیم به احجاج مجنون. نکاتی رو در مورد احجاج مجنون عرض کردیم، دو تا حاشیه عروه رو اینجا باز اشاره کنیم. یکی مرحوم آقای خویی در حاشیه عروه فرمودن ذکر الاصحاب انه کسبی فی استحباب الاحجاج ولا دلیل علی فان الاحکام الشرعیه واجبتن کانت او مستحبه غیر و متوجهتن الالمجنونه اصلا فانهو کل بهائم. مرحوم آقای خویی می فرماین فقه ها مجنون رو به سبی ملحق کردن در حالی که ما هیچ دلیلی برش نداریم، و بعد می فرماین احکام شرعیه چه واجب چه مستحب متوجه به مجنون نیست، چون مجنون فانه کل بهائم. خب اولا اینجا این فرمایش آقای خویی مورد مناقشه است. ببینید ما اینجا بحثمون در این نیست که احکام شرعی رو متوجه مجنون بکنیم، بحث در احجاج که خطاب متوجه ولیه. حالا اگر شارع فرمود مستحب است برای کسی که حیوانی داره این حیوانش رو خیلی ازش بار نکشه، خب این معناش این است که بگیم آقا این حیوان متعلق حکم قرار میگیره، خب این صاحب حیوان قابلیت خطاب داره، اینجام چه اشکالی داره؟ اصلا فرض کنید برای سبی، سبیه، مجنون هیچ ثوابی هم برای اونها ننویسن، ولی برای خود ولی که می نویسن. احجاج برای ولیه، خطاب به ولیه. و خیلی تعجب از مرحوم آقای خویی، چرا چنین ازه فرمایید چرا چنین حاشیه اینجا فرمودن؟ می‌فرمایند فان الاحکام الشرعیه واجبتن کاند او مستحبه غیر متوجهتن الی المجنون. میگیم مگر کسی که میخواد احجاج مجنون رو بگه مستحبه، لازمش این است که احکام شرعی متوجه مجنون بشه. احجاج این مجنون عرض میکنم که مستحبه، ثوابش هم به خود ولی میدن، ولو فرض کنیم هیچ ثوابی هیچ اثری برای خود مجنون هم نداشته باشه. بذارید من تمام بکنم فخاشی، بذارید حاشیه. بعد میفرماید و الحاق المجنون به سبی یشبه القیاس. این فرمایش درسته، من هر چی میگم درسته شما میگی غلطه. قیاس باطل متوجه. عرض میکنم که و الحاق المجنون به سبی یشبه القیاس، این فرمایش تمامه. یعنی ما اگر دلیل نداشته باشیم، اینا امور تعبدیه، شار احجاج سبی رو دلیل برش داریم، سبیه رو الغاء خصوصیت ازش کردیم، فهم عرفی رو گفتیم هست، عرض میکنم اینا درست، ولی برای مجنون دلیل نداریم، دلیل نداریم، لذا یشبه القیاس. بله بعد میفرم معنه قیاس مع الفارق، قیاس مع الفارق هم هست، ولا بعث بل احجاج بهی رجاءن. آخرش میفرم که رجاءن اگر ولی مجنون رو احجاج بکنه اشکالی نداره. خب ببینید اینجا یه نکته ای رو دیروز عرض کردیم، معلوم میشه مرحوم آقای خویی رو قبول ندارن. گفتیم مرحوم آقای حکیم فرمودن از باب تسامح در ادله سنن ما قبول میکنیم، و ما گفتیم این مبتنی بر این است که در ادله سنن که تسامح بشه، ولو در اونجایی که ما فقط یک فتوایی داریم، چون روایت ضعیفه هم در کار نیست و معلوم میشه آقای حکیمی مبنا رو دارد که آقا اگر یه جایی روایت ضعیف هم نداشتیم، یک فقیهی مثل علامه، حالا باز لازم نیست از قدما هم باشه، یک فقیهی چون علامه آمده الحاق کرده، مثل علامه فتوا داد، همین میتواند مستند برای فقیه دیگر بشود به عنوان تسامح در ادله سنن، اونم بیاد مسئله استحباب رو مطرح بکنه. البته اگر گفتیم تسامح در ادله سنن اثبات کننده استحبابه، اما معلوم میشه مرحوم آقای خویی که این رو، چون آقای خویی خیلی نظر دارن به مستمسک آقای حکیم و فرمایشات ایشون، معلوم میشه این مبنا رو قبول ندارن. حالا اشکال دارید بفرمایید. یه بیانی مرحوم آزیاد عراقی تو حاشیه، الان حاشیه رو میخوایم بخونیم، در اشاره خواهم کرد، اشاره خواهم بفرمایید.
حضرت علی فرمودن که اینجا حرف آقای خویی درست نیست، متوجه به مثلا خود مجنون نیست، ولی ظاهر عبارت اصحاب اینا میگن که احجاج مجنون مستحب، یک متوجه به خود مجنون
ابدا
احجاج
ولی نه احجاج ولی للمجنون، یعنی ولی مجنون رو احجاج کن، دیگه چه اشکالی بفرمایید.
شما فرمودید که نهایتا ثوابو به ولی میدن، به مجنون نمیدن.
بله
این اول کلام به چه دلیل بهشون ثواب میدن؟
نه همین ما میگیم همین کفایت میکنه، میگم آقا چون موضوع احجاجه، همین که به ولی ثواب رو بدن، ولو ولی مجنون رو داره، اون مجنون قابلیت ثواب و عقاب نداره، نداشته باشه. من مثال حیوانو که زدم برای همین، این که میگن کسی که مرکبی داره مستحبه که با او مدارا کنه، این ثواب کی میدن؟ چرا دیگه فرق نمیکنه بود، فرق نمیکنه. خب یه حاشیه بفرمایید. حاشیه
راحتن داره میگه که نه برای در واقع سبی فرق نداره، برای مجنون فرق نداره، بعد مجنون اولا تکلیف بیاد براش تو مستحب چه واجب، اول تکلیف باید ثابت بشه، بعد ما بگیم که در واقع مستحب یا نه. میخوام بگم که اینجا ظهور کیشون چیز نکرد،
تصریح کرده ایشون فإن الأحکام الشرعية غیر متوجهة إلى المجنون. ما اشکالمون است که مگر حکم شرعی باید اینجا، مگر اینجا کسی ادعا کرد اگر احجاج مستحبه این حکم متوجه مجنون میشه؟ بله چه اثر؟ بله در این حیوان که من مثال زدم چه اثری داره مگه برای خود حیوان؟ بله عرض کردم برای سبی در نامه اعمالش می نویسن اصلا، یعنی اونجا دو تا مطلبه، هم برای ولی ثواب، هم برای سبی. حالا یه جا برای متعلقش ثواب معنا نداشته باشه، خب برای احجاج چرا نباشه؟ همین رو داری میگی؟
خب شاید هم ثواب می نویسن
برای کی؟ لعلم بنویسن، حالا ما فرض میکنیم ننویسن، اگر ننوشتن آیا این مانع از این میشه که بگیم احجاج مجنون مستحبه؟ بله اگه دلیل داشتیم گفتیم بله، چه اشکال داره؟ اگه دلیل بود میگفتیم مانعی نداره، خود آقا بگیم که آقا این و من یه حمایت علق و به هرچی از اینا برای حج، ولی خب بهیمه که دیگه اصلا حج درش معقوله.
این بود که استحباب حج اسلامی، یعنی خود استحباب برای سبی استحباب داره یا نداره، بس این بود. بعد اومدیم گفتیم مجنون
نه، بس در احجاج ولیه، یستحب و یستحب الاحجاج للولی، یستحب الولی عبارتی که از اول خوندیم، یستحب الاحجاج للولی. حالا دقیقا نه دیگه
احجاج این مختص هست و چنانچه در عقیقه هم وارده، این هم در اینجا هم وارده در عقیقه.
بله. نه ممکنه در خود مجنون یه آثاری داشته باشه اصلا. بله. ممکنه در مجنون یه آثاری ولی غیر، ولو میخوام عرض کنم ممکنه یه آثاری ولو به عنوان غیر ثواب داشته باشه. ممکنه اصلا این ولی که این مجنون رو احجاج میکنه در این که جنونش ضعیف بشه، جنونش تزاید پیدا نکنه، این ممکنه این آثار هم داشته باشه. چون ما تو روایاتی که داریم که عرضت حج موجب سلامته، فقط سلامت جسمی نیست، سلامت فکری عقلی اینا هم داره اشتخالت داره. حالا اجازه بفرمایید آقا شیخ.
این عبارت مرحوم مبسوط است که بعدش مرحوم محقق، مرحوم هشت‌اللسان، مرحوم مسالک، مدارک
ظاهرش این است که مجنون رو هم میگیره.
میگیره و بعد میشه ازش هم تو کافی میشه تقرار روایتی هم برای لحی این عبارت مرحوم مبسوط آورد که ایشون این روایتی مرحوم کلینی از جمیل از اصحاب اینا که میگه فیلم مریضم او میعلی ولم یو بل حتی عطا وقت و قال یو هم اتا بجنون.
خب این مجنون نیست. این روایت مردم مجنون نیست. فلم یعقل، فلم یعقل فلم یدرک، یعنی یه آدم مغمعلیه و این الان بردنش میقات، این الان نمیفهمه که بخواد تلبیه بگه نمیدونم محرم بشه. این معناش فلم یعقل معناش جنون نیست. لم یدرک نه، چون الان مغمعلیه. چی آقا؟ آیا شما نمیفهم، شما که صحبت میکنید مثل پارازیت یه تو حرف دیگری. چی فرمودی آقا؟ نه اون روایت اول که پس خوندید و مربوط جنون نیست، لم یعقل یعنی لم یود، این مغمى علیه. آره عرض کرد. خب اونا رو همه رو بحث کردیم دیگه. ببینید حالا همینه، آقای حکیم هم فرمود اصحاب که معلومش شیخ و محقق و اینا همه گفتن، خیلی خوب، همین منشأ میشه برای تسامح در ادله سنن. شهرت فتوایی اگر ما در جایی که تعارض بین دلیلین باشه به عنوان مرجح قبول میکنیم، اما اگر یه چیزی شهرت فتوایی داره، شما در رسول خوندی دیگه، شهرت که حجیت نداره که، شما فقط یه فتوای مشهوره، آیا برای یک فقیه این به عنوان یک دلیل، دلیلی که این فقیه بر طبقش فتوا بده هست؟ قبول نکردن دیگه آقایون. چی؟ اون در ادله سنت از تسامح. بله ما اگه زمین ببینید، یه وقت بگیم خود شهرت، ببینید که یکی وقت بگیم، ببینید اینا رو با هم مخلوط نفرمایید، یه وقت بگیم که آقا فقط در این مسئله شهرت داریم، خب اینجا مبنای اصولیمون چیه؟ آیا شهرت حجیت داره یا نه؟ همه آقایون میگن حجیت نداره، الان آقایون موجود همه میگن حجیت نداره. یه وقتی هست که میخواییم آقا این شهرت رو به عنوان مرجح قرار بدیم، خیلی ها قبول دارن. یک، این شهرت رو مستند قرار بدیم برای اینکه موضوعا داخلش بکنیم در ادله تسامح در ادله سنن، اینم مانعی نداره، کما که آقای حکیم انجام داد. آقای خویی قبول نداره. مبنای استحباب درش نهفته است یا حسن امتیاز مبنای باشه. چند مبنا در تسامح در ادله سننه؟
یا استحباب درش نهفته
است. من شما میگم چند مبنا هست. شیش یا هفت مبنا وجود داره، خیلی هم بحث داره. من عرض کردم اون کتابی که از ما منتشر شده در تسامح در ادله سنن، آقایون ببینید ما خیلی زحمت کشیدیم در اونجا رو مبانی که عرض می شود. که یادم هم میاد که یه وقتی یکی از بزرگان راجع به تسامح در ادله سنن نوشته بودن، برا منم فرستاده بودن، من باز کردم دیدم یه چیزی رو نسبت دادن مرحوم اصفهانی ایشون، در حالی که مرحوم اصفهانی نمیگه اصلا. یعنی خود آراء مهمی اونجا هست که من بعدنم نامه براشون نوشتم که این اشتباه شده در اینجا. ببینید حتما اونجا رو. حالا ما علل مبنا داریم میگیم، ما خودمون در تسامح در ادله سنن مبنای مشهور رو قبول نکردیم. مشهور میگن ادله تسامح در ادله سنن میاد تصرف میکند در ادله حجیت خبر واحد، میگه خبر واحد ضعیف در مستحبات حجتون للاستحباب. این مبنای مشهوره، مراد کردیم اونجا، گفتیم اصلا دلالت بر چنین مطلبی نداره. حالا ببینید، نه اجازه دیگه همش اجازه بدید جلو بریم. آه ببخشید، من میخوام این حاشیه آغازی‌ها رو نقل بکنم، اونم نکاتی درش وجود داره. ما خوشحالیم که در بحث زنده همینه که آقایون مشارکت میکنن، حرف میزنی، واقعا منم استفاده میکنم. یعنی از این نکاتی که آقایون میگن باعث میشه منم بیشتر فکر بکنم، دنبال کنم. به شما عرض بکنم گاهی اوقات، حالا اینا از الطاف خداست بر ما، من در همینجا در سال مثلا هولوش 70، شاید قبل از 70م بود، رسائل میگفتم، در بحثم آقایونی که اشکال میکردن بعضی از اون اشکالات رو هوه در ذهنم هست. خوبه اشکال اگر با فکر باشه و دقیق باشه، اینا برای هم گوینده اون کسی که داره بحثو میگه خیلی مفیده، هم برای شما مفیده، و منم به اندازه کافی مجال میدم برای اینکه آقایون اشکال کنن. حالا این حاشیه مرحوم آزیا رو ببینید. باز اینجا تو پرانتزم عرض بکنم، حواشی عروه رو آقایون روش کار کنید، از او غافل نشید. بعضی از ماها فکر میکنیم حاشیه عروه فقط یه فتواییه، فتوا رو ازش در بیاریم. نه، گاهی اوقات یک نکات اجتهادی و نکات علمی خوبی درش وجود داره، از جمله این حاشیه که الان میخواییم بخونیم. مرحوم سید بعد از این که فرموده است و کزل مجنون و انکان لا یخلوان اشکالن لعدم وجود نصفی، مرحوم آزیای عراقی این حاشیه رو داره. من اول حاشیه ایشون رو میخونم. ایشون میفرماید که در مورد الحاق مجنون به سبی، فی غیر المد تسل جنونه به سقره. ایشون میگه ما مجنون دو جور داریم، یه مجنونی داریم که جنونش متصل به سقرش نیست، یعنی این صبی بوده بعد یه مدتی عاقل بوده بعدن صار مجنونا، که جنونش متصل به سقرش نیست. میگه این حرفی که سید زد که و ان کان لا یخلوان اشکالن، این مجنون به سبی ملحق نمیشه. چرا؟ لعدم وجه له، دلیل نداره. الا این نکته ایست که دیروزم بعضی از آقایونم دارن جسته و گریخته مطرح میفرمان، الا دعو الملازمت القالبیه بینه و بین الصغیر فی الاحکام. تو ذهنم شما دیروزهای حقجو میفرمودید. ببینید مرحوم عراقی میگه اگر ما یه ادعایی کنیم، یه دعوا، نمیگه من حتمنم قبول دارم این رو، اگر کسی ادعا کند که یک ملازمه قالبی بین احکام صبی و احکام مجنونه، مثل حدیث رف رف القلم عن ثلاثه، یکیش صبیه یکیش مجنونه، عرض می شود که احادیث دیگه که مربوط به صبی آمده غالبا کنارش هم مجنون آمده. خب حالا همینجا یه باب تحقیق بر شما باز میشه که آقا در فقه این ملازمه در کجاها بین صبی و مجنون وجود داره. ایشون میگه اگر این ملازمه رو ما قبول کنیم، یعنی در حقیقت ما از مذاق شارع به دست میاریم که شارع بین صبی و مجنون یه ملازمه‌ای در احکام، یعنی هر حکم صبی داره مجنونم داره. و اگر این رو گفتیم، اگه یک جای آمده گفتیم احجاج صبی مستحبه، میگیم احجاج مجنونم مستحبه. میگه این بحث در اونجایی که جنون متصل به صغر نباشه. این یکی. دو، نعم فی المتصل به، اونجایی که یه بچه‌ای وقتی میخواد بالغ بشه در حال جنون بالغ میشه، بلوغ جنونش متصل به صغرش هست. امکن دعوا جریان استصحاب حکم صغره. میگیم آقا این وقتی بچه بود احجاجش مستحب بود، حالا که بالغ شد و مجنونه و جنونش متصل به صغرش هست، همان استحباب احجاج سابق را استصحاب میکنیم. بگیم که خب آقا این موضوع فرق کرده. میفرد بعد البنا علی المسامحه فی موضوعه. بگیم آقا عرف این مقدار رو مسامحه میکنه و در موضوع استصحاب همین که عرفن ولو به تسامح عرفی بگن این همونه. بگیم آقا این آدمی که الان مجنونه تا 2 سال پیش احجاجش مستحب بود، اینم الان همونه، ولی اینکه حالا شده بالغ و مجنون، اما عرف مسامحه میکنه، میگه این همانه. باز استصحاب بکنیم استحباب احجاج را. این در متصل عرض میکنه. اجازه فرمایید. بعد در دنبالش میفرماید که ولا مجال لتوهم تعدیان الى غیره به عدم القول بالفصل. باز مرحوم عراقی رضوان الله علیه، ایشون یه مطلب دیگری میگه. میگه اگر کسی بیاد بگه که آقا ما از صبی به غیر صبی تعدی میکنیم رو قول به عدم فصل، عدم القول بالفصل، میفرماد کسی و فقیه نیاد از این راه جلو بره. ببینید اینا واقعا اجتهاد یاد آدم میده، خوب اینا رو دقت کنید آقایون. ما نمیخوایم اینجا فقط وقت رو بگیریم و وقت رو پر بکنیم. من هم سب کن حالا عرض میکنم که ولا مجال لتوهم تعدی من الى غیره به عدم القول بالفصل اذ ذالک انما یتم على فرض الملازمه بین الاحکام الظاهریه ایزن. می فرماید تعدی در صورتی صحیح است که ما ملازمه بین احکام ظاهریه را بپذیریم. یعنی اگر کسی بیاد از راه عدم قول به فصل، عدم قول به فصل حکم ظاهری برای ما میاره. به این موقع کسی تفصیل در اینجا نداده، نتیجه عدم قول به فصل است که همان حکمی که برای صبی هست برای مجنونم هست. ایشون میگه اگر ما ملازمه در احکام ظاهریه رو قبول کردیم این مطلب درسته، و الا فصرف ملازمت الواقعیه غیر مجدن فی المقام. صرف ملازمه واقعیه، این مجدیه در مقام نیست. لعدم حجیت الاصول المثبته. ببینید این ولا مجال لتوهم تعدی من، این ضمیر منه رو اگر به صبی بزنیم الى غیره، غیر صبی به عدم القول بالفصل، این همین بود معناش که الان ما عرض کردیم. اما عرض میکنم که ممکنه مرحوم عراقی این در نظرش باشه، بله بله، بگیم که آقا در مجنون متصل ما با استصحاب درست میکنیم، در مجنون متصل به صغر میگیم با استصحاب استحباب احجاج رو درست میکنیم، بیاییم از این استصحاب به غیر این رو عدم قول به فصل تعدی بکنیم، که به نظر میاد مرادشون همین باشه اصلا. اون احتمال اول که گفتیم احتمال درستی نیست. پس ببینید ایشون یه استصحابی درست کرد برای اونجایی که حالت اتصاله. مستشکل و متوهم میگه که خب آقا چه اشکال داره که ما از این استصحاب برای اون فرضی که متصلم نیست، جنون متصل نیست به صغر، تعدی کنیم برای اینکه بین جنون متصل و غیر متصل قائل به فصل نداریم. اینو مرحوم عراقی میخواد بگه که عرض کنم ظاهر عبارتش اینه. ایشون میفرماد اذ لا مجال برای این توهم و این تعدی، اذ ذالک انما یتم علی فرض الملازمه بین الاحکام ظاهریه. بگیم که آقا اگر در این جنون غیر در جنون متصل استصحاب جاری شد و اگر در این جنون ما حکم ظاهری احجاج استحباب احجاج داریم، پس در جنون غیر متصل هم باید همینطور باشه، در حالی که بین احکام ظاهریه هیچ تلازمی نیست. احکام ظاهریه شما در رسائل خوندید، عرض می شود که ممکن است که اونجایی که یک لباسی مشترک بین دو نفر بوده، علم اجمالی هم دارن این دو نفر به اینکه این لباس نجسه، یا چند موردی که مرحوم شیخ میزنه در اختلاف احکام ظاهریه، با اینکه از یک طرف علم اجمالی به نجاست هست، اما این شخص میتونه از این لباس استفاده کنه برای نماز، اصالت و طهاره رو جاری کنه. عرض میکنم که و مواردی اصلا ما در فقه اختلاف بین احکام ظاهریه زیاد داریم. گاهی اوقات مثلا میگیم که آقا ظاهرا پرداخت یک پولی بر انسان واجبه، اما ظاهرا گرفتنش بر دیگری هم حرامه. خب در حالی که میگیم خب اگه بر این واجبه دادنش، بر اونم گرفتنش جایزه، ولی میگیم نه، بر او به یک جهت دیگه حرامه. اختلاف بین احکام ظاهری زیاد داریم، لذا ملازمه بین الاحکام ظاهری موجود نیست. چون ملازمه موجود نیست، پس نمیتونیم از استصحاب در این مورد متصل به غیر متصل در باب جنون تعدی کنیم. بعد میفرماید و الا فصرف الملازمه الواقعیه غیر مجد فی المقام. مجرد اینکه در واقع ملازم است، یا در واقع بین اون جنون در حال جنون متصل با جنون غیر متصل واقعا ما میدونیم فرقی نیست، واقعا مجنون رو اگر بشه احجاجش کرد بین متصل و غیر متصل فرقی نیست، اما به حسب ظاهر در متصل استصحاب داریم در غیر متصل استصحاب نداریم، لذا میتونیم در ظاهر بیاییم بگیم که آقا احجاج جنونی که متصله مستحبه، احجاج جنونی که متصل نیست مستحب نیست، و اختلاف بین احکام ظاهریه باشه. بعد میفرمان و الا فصرف الملازمت الواقعیه غیر مجدن فی المقام. اون وقت حالا اینجا باز بیاییم بگیم که آقا این که استصحاب جاری کردیم در متصل، آیا این لازمش این نیست که در غیر متصلم همین احجاج مستحب باشه؟ میفرمان لعدم حجیت الوصول المثبته. مثبتات اصول حجیت نداره، واقعا به درد ما نمیخوره، ملازمه واقعی هم به درد ما نمیخوره. ما باید ببینیم که آقا در ظاهر این استصحاب لازمش چیه، اگه لازمه شرعی ما میپذیریم، اما اگه لازمه عادی باشه، شما میگیم آقا عادتا اگر جنون متصل را گفتیم استحباب دارد، جنون غیر متصل هم باید بگیم استحباب داره. بگیم این حجی اصول مثبته و مثبتات اصول حجیت نداره. ببینید در این چند صد مرحوم عراقی چقدر مطالب دقیقی رو بیان کردن. حالا رو این تأمل بفرمایید تا دنباله بس فردا انشاءالله. صلی الله علیه و آله.